بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این معنا مسلم هست که قاعده تجاوز در اجزاء وضو جریان نداره و ادله متعددی هم بر این اقامه شد، لیکن مشکلی که در اینجا هست این است که جمع بین این سمینه زراره و این موسطه ابن عبی جعفور به چه نحویه، که البته این بحث یعنی حل تعارض بین این سمینه و موسطه، این چه ما بتوانیم حل کنیم و چه نتوانیم حل بکنیم تأثیری در اون فتوا نداره. اجماع قائم است در این که این اجماع هم به صورت مستفیض نقل شده در این که قاعده تجاوز در وضو جریان نداره. صحیحه زراره دلالت بر این داشت که مادام که شخص در حال وضو هست، اگر شک بکند در مثلا غسل یدین باید اعاده کند و انجام بده. دلالت داشت بر اعتناع به شک، اما موسطه ابن عبی جعفور دلالت بر این داره که ازا شرک در ازا شکک در این شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، اگر در شیئی از وضوء شک کردی و داخل در غیر اون شیء شدی فشکک لیس بشیء، این شک قابل اعتنا نیست. بین اون صحیحه و این موسطه تحافظ و تعارض ظاهری وجود داره و اساساً اینجا سه تا مطلب باید مورد توجه قرار بگیره. یک مطلب این است که در خود این موسطه ابن عبی جعفور ما این صدر موسطه رو معنا بکنیم به این که اگر در جزئی از اجزای وضو شک کردی و داخل در غیر اون جزء شدی و شک کچن لیشد شیئن، به این شک نباید اعتنا بکنیم. در خیل موسطه یک کبرا داره میگوید این نمشکو شیئن لن تجزهو، قبلا نسبت به این قسمت روایت ما بحث هایی داشتیم که آیا این زیل رو هم بکنیم در قاعده تجاوز، بگیم این زیل داره اقامه می کند قاعده تجاوز را، میگه در شیلی که تجاوز از او نکردی اگر شک کردی باید اعتنا کنی، اما اگر تجاوز از محل او شد نباید اعتنا بکنی. اون وقت اون اجماعی که داریم در این که در باب وضو تجاوز از محل اینجا سبب این نمی شود که ما بگیم به شک اعتنا نکن، نتیجه این میشه که ما مورد روایت و صدر روایته، اگر زیل روایت را هم کنیم فقط در قاعده تجاوز بگیم این کبرا شامل مورد خود روایت نمیشه، این کبرا نسبت به مورد خود روایت که وضوحش تخصیص خورده. و این چطور میشه؟ بیاییم در یک جا بگیم یک روایتی داریم، صدر روایت یک موردی را بیان می کند، زیل روایت یک کبرای کلی را بیان می کنه، و ما با اون قرائن خارجیه مثل اجماع یا صحیحه زراره بیاییم بگیم این مورد روایت از کبرایی که در زیل روایت آمده خارج. در حالی که خصوصیات کلام اقتضا می کند که مورد روایت دائما متیقن باشد دخولش در اون کبرایی که در زیل آمده، بنابراین ما یه بحث داریم در این که در خود این موثقه با قطع نظر از صحیحه چکار بکنیم صدر و زیلش را؟ آیا همه موثقه رو بیاریم ببریم تو باب قاعده تجاوز، یا همه موثقه رو بیاریم ببریم تو باب قاعده فراق؟ این که بگیم همه یعنی صدرم و زیلم، بگیم صدر روایت رو یه جوری معنا بکنیم بشه مربوط به قاعده فراق، زیلش هم مربوط به قاعده فراق بشه، یا بیاییم این زیل را یک معنای عامی بکنیم هم قاعده تجاوز رو شامل بشه هم قاعده فراق رو شامل بشه. کما این که قبلا که وقتی ما نظریه امام رو رضوان الله علیه بیان می کردیم عرض کردیم از این زیل یک عمومیتی استفاده میشه که هم شامل فراق بشود و هم شامل تجاوز. این نمشکو این شیعه لن تجزهو، پس یک مشکل در خود این موثقه وجود داره. اون وقت مشکل دوم توفیق بین این موثقه است و بین صحیحه زراره. اینجا برای جمع بین اینها وجودی بیان شده. اول حالا این وجوه ضعیفه‌ای که خیلی روشن مردود بودن او، اونها رو ما بیان بکنیم. آمدن گفتن بین اینها، این جمع اول میخوایم عرض بکنیم، گفتن بین اینها جمع دلالی نمیشه، ببریم توی جهت دلالت. یعنی گفتن موثقه مخالف با عامه، صحیحه زراره موافق با عامه. اگه دو تا روایت داشتیم، یکی مخالف عامه یکی موافق عامه، اون روایتی که موافق با عامه معلوم میشه طبیعتاً صادر شده. بیاییم از این راه وارد بشیم. این راه درستی نیست، برای اینکه اگر در بین عامه یک قول واحدی بود که تمام اونها قائل بودن به این که در وضوع تا مادامی که از وضوع وارد نشدی باید به شک اعتنا بکنی، در حالی که چنین قول واحد واضحی بین اینا نیست که بیاییم بگیم این روایت به عنوان مواصله با عامه وارد شده. به عبارت اخرى عامه در همین مورد بینشون اختلاف وجود داره. حالا که اختلاف وجود داره ما نمیتونیم این روایت رو حمل بر تقیه بکنیم. این یک راه. راه دوم این است که بیاییم به قرینه موثقه که میگوید اذا شکست فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، به قرینه این موثقه اون عائد در شمیه زراره را حمل بر استحباب بکنیم. در شمیه زراره این بود که مادامی که در حال وضوع هستی اگر شک کردی در قصد یدین عائد، این اعاده بکن، این عائد رو بیاییم هم بکنیم بر استحباب. آیا این شبیه یا نه؟ اشکال این راه این است که حمل بر استحباب در جایی که یک حکم مسلماً از احکام تکلیفی باشه مانعی نداره. دو تا روایت داریم عرض میکنن که یکیش به صورت امریه میگه افعل، یکیش هم میگه لا بحث به ترک. خب بگیم لا بحث به ترک قرینه میشود در این که اون افعل حمل بر اشتباه بشه، اما این هم در موارد و در احکام شرعیه تکلیفی جرد. اما اگر در یک جا یقیناً یک حکمی حکم ارشادی باشه، ارشاد داره به حکم عقل یا احتمال ارشادی بودن رو ما در اونجا بدیم، لازم نیست که حتما یقین داشته باشیم به این که ارشادیه. اگر در یک جایی یک حکمی یقیناً ارشادی بود یا احتمال ارشادی بودن او رو ما دادیم، اینجا دیگه نمیتونیم هم برای استحباب بکنیم. حکم عقلی که الان شارع میگه تا مادامی که از وضوع منصرف نشدی و هنوز داخل عمل هستی، اینجا فراغ حاصل نشده، به شکل اعتنا بکن. بگیم این ارشاد به حکم عقل، عقل حکم می کند به این معنا. ارشاد به این است که عقل میگه تا مادامی که هنوز از عمل جدا نشدی احتیاط کن و اون چیزی شک که در او داری دو مرتبه انجام بده. این دیگه قابل حمل بر استحباب نیست. لذا این راه دوم راه صحیحی نیست. راه سوم این است که بیاییم بگیم به قرینه اون اجماع مشهور بر که تمام فقها از این موثقه ابن ابی جعفر اعراض کردن و بعد از اون که اعراض کردن این دیگر اعتبار ثابت میشه اعراض مشهور را قادر بدانیم در حجیت یک روایتی. خب این حرف آیا درسته یا نه؟ یعنی این که بیاییم بگیم آقا مشهور چون از موثقه ابن ابی جعفر اعراض کردن، این اعراض سبب سقوط از حجیت میشه، موثقه ابن ابی جعفر رو بذاریم کنار بریم سراغ صحیحه زراره. این حرف اولا این معنا مبناییه، این که آیا اعراض مشهور قادر به حجیت هست یا نه، این مبناییه. مبنای مشهور همینه، اما در مقابل مشهور بعضی از بزرگان قائلن به این که اعراض مشهور قادر نیست. این اولا. و ثانیا در فرضی که اعراض مشهور قادر باشه، کدام اعراض قادره؟ ما اینجا یک شهیده زراره داریم، یک موثقه ابن ابی جعفر. قبلا گفتیم احتمال قوی میدهیم به این که اجماع فقها مستند به همین شهیده زراره باشه. احتمال قوی میدیم که اجماعشون اجماع مدرکی باشه و مستند به همین صحیحه زراره باشه. اون وقت در چنین موردی که اجماع مدرکیه، شهرت مدرکیه، این اجماع و شهرت یه قاعده به روایت دیگر نیست. این اعراض معناش و نتیجه این نمیشه که بگیم اون روایت از اعتبار افتاده. به عبارت اخرى اگر ما دیدیم مشهور به یک روایتی عمل نکردند و مستند مشهور هم نداشتیم چیه؟ اینجا میگیم این شهرت قاده. اما در اونجا که مستند مجمعین و مستند مشهور برای ما روشنه، اینجا دیگه این اجماع خودش اصالت نداره. ما باید همه بحث رو متمرکز کنیم روی اون مدرک، یعنی روی اون روایت در اینجا. بنابراین این شتا راهی که آمدن بیان کردن هر شه از راه‌های ضعیفه و برای ما قابل قبول نیست. راه چهارم جمعیش که مرحوم شیخ انصاری انجام داده و مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار همین رو اختیار کردن. ببینیم آیا این درسته یا نه. این ها می فرماین که ما بیاییم در این موثقه این ضمیر در غیرهی را برگردونیم به وضوع. اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیرهی، یعنی غیر وضوء. چرا؟ از باب این که وضوء اقربه، الاقرب یمنع الابعد. ضمیر به وضوء برمیگرده. اون زید انما شکو فی شیء لم تجزه، او میخواد قاعده تجاوز رو بیان کنه به یک کبرای کلی. لیکن اینی که ما زمین رو به وضوع برگردوندیم بیاییم بگیم باز به همون قرینه که وضوع دارای اجزاء مستقل نیست، که البته بین شیخ و مرحوم عراقی فقط در همین یک قسمت اختلاف. شیخ می فرمود چون وضوع خودش مجموعاً یک امر واحدیش و اجزای او مستقلاً لحاظ نشده، به این قرینه می اندیم که خب آقا تجاوز در وضوع، یعنی از کل وضوع یک تجاوز خاص به تعبیر مرحوم شیخ. اما مرحوم عراقی این حرف رو دیروز گفتیم ایشون رد کرد، اینکه بگیم وضوع یک امر واحدیه چون اثر واحد داره. ایشون دیگه به قرینه اجماع این کار رو ما بکنیم، به قرینه اجماع بیاییم بگیم در صدر روایت وضوع را مجموعاً یک امر واحد در نظر گرفته شده و تجاوز از کل وضوع است. صدر مقید بشود به تجاوز خاص، مورد را مقید کنیم به تجاوز خاص، شیل که کبرا هست این نمشکو بیشهیهن لم تجوزه، این بر اون کبرای کلی خودش باقی بمانه. مقصود اینها این است که این موثقه ابن ابی یعقوب ما ضمیر غیرهی رو به وضوع برمیگردونیم، این یک. خب میگیم صدر روایت داره تجاوز از وضوع، یعنی صدر روایت را یه جز جز نمی کنیم و صدر روایت را حمل می کنیم بر تجاوز خاص، یعنی مورد روایت اذا شکست فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، مورد روایت مقید می شود به یک تجاوز خاص، در حالی که کبرا در مطلق تجاوز، یعنی چی؟ یعنی تجاوز از جز یا تجاوز از شیء. کبرا رو ما بگیم در مطلق تجاوز باقی بمانه. خب اینجا مرحوم شیخ و مرحوم عراقی یک اشکالی رو جواب میدن و اون اشکال اینه که اگر ما یک کبرایی داشتیم در همونجا یک مورد و مصداقی هم برای این کبرا بیان شده باشه، این چطور میتونیم ما مورد را مقید به قید خاص بکنیم اما کبرا را در اطلاق خودش باقی بگذاریم؟ و شما آمدید اینجا همین کار رو کردید، مورد تجاوز از وضوعه و آمدید این رو مقید کردید به یک طول خاص، یه تجاوز از مجموع وضوع. کبرا یه این نمشکو شیئن لم تجوز هو، کبرا مطلق تجاوزه، یعنی هم تجاوز از جز رو میگیرد و هم تجاوز از کل رو میگیره. آیا این درسته که با وجود یک کبرای مطلق ما
مورد همون کبرا را مقید به قید خاصی بکنیم؟ اینا میگن بله، چه اشکالی داره؟ و چنین چیزی کثیراً ما هم در فقه وارد شده. کجا؟ آمدن رفتن سراغ آیه نبع. در آیه نبع، آیه نبع اینه: این جا اکم فاسقون به نبع این و تبینون. مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد، تبین لازم نیست. این مفهوم یک کبرای کلیه. این مفهوم یک کبرای کلیه و میگه خبر العدل حجتون. خیلی مورد آیه چیه؟ مورد آیه خبر در احکام که نیست، مورد آیه خبر در موضوعات خارجیه است. در موضوعات خارجیه خبر عدل واحد کفایت نمی کنه. در موضوعات خارجیه طبق عدلی که در باب بینه ما داریم باید دو تا شاهد عادل باشه. پس مورد آیه یک خبر در یک موضوع خارجیه و ما میدونیم خبر در موضوع خارجی یه نفر کفایت نمی کنه، یعنی در مورد خود آیه باید بگیم در موضوعات خارجی اگر عادل خبر دار مقیدن به این که یک خبر عادل دیگری زمینه او شود، این برای شما حجیت داره. آمدیم مورد یک کبرایی را به یک قیدی مقید کردیم در حالی که خود کبرا بر اطلاقش باقیه. خود کبرا خبر العدل حجتون. چه اشکالی داره که ما بیاییم در چنین مواردی مورد را تأکید بزنیم به یک قیدی و کبرا مقید نشه؟ کبرا بر همون اطلاق خودش باقی بمانه. در مانندی هم همینطوره: انما شک و فی شیء لم تجزه. موردش مربوط به وضوعه. تجاوز در وضوع را مقید میکنیم به کل وضوع. تجاوز در وضوع در جزء اون معنا نداره، اما انما شک و فی شیء لم تجزه این بر اطلاق خودش و بر اون کبرای کلی خودش باقی میمانه. خب این فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم عراقی. نتیجه این شد زمیر به وضوع برمیگرده. تجاوز در وضوع یک معنای خاص داره، زیلن که کبرای کلی تجاوزه بر اطلاق خودش باقی میمانه. با این بیان چند تا مشکل حل میشه. اولا اشکال خروج مورد از کبرا حل شد. یعنی ما گفتیم با قطع نظر از صحیحه زراره اگه ما بخواییم این روایت رو ظاهرش رو معنا کنیم و ضمیر غیرهی را به شی برگردانیم، لازمش این است که بگیم آقا صدر روایت میگه اگر در جزئی از اجزاء وضوع شک کردی و داخل در جزء دیگر شدی شک قابل اعتنا نیست. اون وقتی بگیم آقا شما اجماع داریم، اجماع میگه این مورد از این کبرا چیه؟ خارجی. با این بیان که ضمیر به شی بر نگرده، ضمیر به چی برگرده؟ به وضو برگرده. این اشکال حل میشه، اشکال خروج مورد از کبرایی که در زید روایت. اشکال دیگر در اینجا تفاوت بین این روایت و صحیحه زراره بود، اونم حل میشه. در صحیحه زراره میگه تا مادامی که در داخل وضو هستی فارغ از اون نشدی، شکت قابل اعتنا نیست. قابل اعتنا هست یعنی خب اینجا میگه کل وضو یه چیزه، تا مادامی که در خود وضو هستی تجاوز از وضو نشده، تفاوت بین این و بین اون برطرف میشه. اینجا اگر قاضی که مقیدن به مراجعه به کلمات، مرحوم ارامی یه اشکال سومی رو هم ذکر کرده، فرموده با این بیان ما تعارض بین منطوق و مفهوم همین روایت هم برطرف میشه. ایشون اینطور فرموده، اگر قبل از فراق، قبل از که از عمل فارغ بشه، از یک جزئی وارد جزء دیگر شد و در صحت جزء قبلی شک کرد، نه در اصل وجود جزء قبلی، اگر از یک جزئی وارد جزء دیگر شد قبل این که فارغ از عمل بشود، در صحت جزء دیگر شک کرد، من تو میگه ازا شکک کفی شیعه من الوضوع دخل کفی دیره، به این شکل اعتنا نه. مفهوم انما شک فی شیء لم تجزه، مفهومش این است که اگر در اینجا هنوز از عمل فارغ نشدی باید به شک اعتنا بکنی، هنوز فراغ از عمل پیدا نکردی، پس باید به این شک اعتنا بکنی. بین منطوق و مفهوم در خود همین موثقه، نه بین این موثقه و صحیحه زراره، بین مفهوم و منطوق در خود همین موثقه، در این فرض شک در صحت جزء، نه در شک در اصل یک جزء، اینجا قبل از اینکه از عمل فارغ بشیم اینجا تعارض به وجود میاد. این بیان ایشون رو ما هر چی دقت کردیم که یه معنای روشنی و به حال توضیح هم دادیم الان برای شما، اما در خود این موثقه شما منطوق و مفهوم چی رو میخواید بفرمایید؟ یه صبر داریم، صبرش میگه ازا شککت فی شیء من الوضوع و دخلت فی غیره، بگیم خب اگر آمد این شیء رو گفتیم، یعنی شک در صحت، اگه شک در صحت کردیم دخلت فی غیره، منطوق میگه این شکت رو میشه اعتنا نکن. حالا مفهوم چی؟ مفهوم همین یا مفهوم اون جیل که ظاهرا مفهوم جیل مقصودشون باشه؟ جیل میگه این نمشک، این نمشک کل مرتبه فی شیء لم تجزه، اگر این منطوق جیل را به بگیم تجاوز کلی مراده، مطلق تجاوز، چه تجاوز از جز چه تجاوز از کل. خب مفهومش اینه اگر تجاوز نشده، اگر تجاوز نشده، تجاوز از جز نشده، خب این با صد سازگاری داره. اگر تجاوز به تجاوز از کل بگیریم، انما شکو فی شیء لم تجوزه، تجاوز از کل بگیریم، یعنی اگر از کل تجاوز نشد، اینجا به شک اعتنا بکن. پس بین این دوتا منطوقا نوارد به وجود میاد، نه منطوق و محکوم. علایاله این اشکال با اینکه ایشون دو جا همین رو ذکر می کنن، ما هرچی دقت کردیم، حالا یا مقرره در اینجا این رو دقیق بیان نکرده، یا اینکه ما نتونستیم درست بفهمیم، شما دقت کنید مجموعه مرحوم عراقی میگه اینجا سه تا اشکال با این راهی که ما طی کردیم هر چه اشکال برطرف میشه. اما به نظر میرسه دو تا اشکاله که دو تا اشکال رو هم ما بیان کردیم و میخوام با این راه این دو تا اشکال رو برطرف بکنن. حالا آیا این راه مرحوم شیخ و مرحوم عراقی این راه راه درستیه یا خیلی این رو روش تحمل بکنیم و بالاخره ببینیم که چیکار کنیم این موشقه رو همه شما هم بر قاعده تجاوز بکنیم. ببینید باز اون یک تذکری عرض بکنن و یادآوری، ما در بحث‌های گذشته در خود این انما شک و فی شیء لم تجزه می گفتیم آقا شک، شک در صحت مراده یا شک در وجود، شیء مراد جزه یا کل یا هر دو، تجاوز تجاوز از جزه یا کل یا هر دو، یعنی در خود همین انما شک و فی شیء لم تجزه احتمالات متعددی بود. ازا شکست کسی شیء من الوجود، نه من بیانیگرش یا من تدریجیگرش، اینا احتمالاتیست که تو خود این موشنده هست. حالا ببینید این راه شیخ و عراقی درسته یا نه. اگر دیدید به ششکاری وارد نیست، خب همین آدم میپذیره، یه نیازی به راه های دیگه نیست که راه های دیگه یه ذکر شده. اگر دیدیم که نه اشکال داره، اون وقت ما باید راههای دیگر رو در اینجا بیان بکنیم. حالا این رو دقت بفرمایید برای بخش فردا انشاءالله.